من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما حجیت ظواهر رو به اصطلاح خودمون تمام کردیم، رفقا گفتن حجیت قول لغوی موند و جا داشت که ذیل حجیت ظواهر بحث کنید. اعتراض وارد بود، ما هم پذیرفتیم. به خاطر این میخوام قبل از حجیت اجماع از حجیت قول لغوی بحث کنیم. اعتراض وارد بود. خب به هر حال وقتی ما از ظواهر صحبت میکنیم، این ظهور میتونه ظهور مفردات باشه، میتونه ظهور ترکیب و جمله باشه. بحث ظهور مفردات رو از کجا باید بگیریم؟ از قول لغوی باید بگیریم. در ارتباط با قول لغوی متقدمین ما تقریبا میگن اتفاق بر حجیت قول لغوی داشتن. البته بعضیا تردید میکنن چون اصلا این مسئله معنون نبوده. حالا در ارتباط با اجماع بر حجیت قول لغوی بحث خواهیم کرد، ولی از سید مرتضی نقل میکنن که ایشون میفرمان که حجیت قول لغوی اجماعی است. پس تردیدی در این که قول لغت حجت وجود نداشته. حالا ما برای شما خواهیم گفت حداقل در سیره عملی فقهای ما در عملیات استنباط این بوده که مراجعه به قول لغوی میکردن، استناد به قول لغوی میکردن، احتجاج به قول لغوی میکردن، که این به معنای معتبر بودن قول لغوی بوده. اما متأخرین از اصولین در حجیت قول لغوی تردید کردن که آیا قول لغوی حجت است یا حجت نیست. تو پرانتز عرض کنم حجیت به این معنا که قول لغوی صرفاً چون افاده زن می کند حجیت تعبدی باشه. مثل چی؟ مثل حجیت خبر واحد. ما بحثمون در اونجا این نیست که با مراجعه به قول لغوی برای ما علم و اطمینان حاصل میشه، چون حجیت به اون معنا از باب حجیت علم، حجیت علم هم ذاتیه. اون بحث صرفا یه بحث صغروی است، یعنی آیا از مراجعه به قول لغوی برای ما علم و اطمینان حاصل میشود یا حاصل نمیشود. ولی این بحثی که آقایون الان دارن در بحث ظواهر ازش صحبت میکنن که آیا قول لغوی حجت است یا حجت نیست، از باب همون حجیت تعبدی است که در زنون خاص بحث میکنن. همونطور که خبر واحد حجت است، آیا قول لغوی هم حجت است یا حجت نیست؟ پس منظور از حجیت قول لغوی همون حجیت تعبدی است، نه حجیت از باب حصول علم و اطمینان. این که واقعا شارع اومده به یه قول لغوی معتبر است و حجت است و باید بهش اخذ کنید، یا این چنین حجت تعبدی برای قول لغوی وجود ندارد، این محل بحثه. خب پس عرض کردیم که دو تا رأی کلی وجود داره، گویا نسبت میدن به متقدمین حجیت قول لغوی رو، متأخرین در حجیت قول لغوی تردید کردن و گفتن که نه قول لغوی حجت نیست و به ادله او پرداختن. این دو تا قوله و اصل مسئله هم در حجیت تعبدی است. حالا نکنید نه اصالت و ظهور کبرای ظهور رو میگه، قول لغوی صغرای ظهور رو میگه. اصالت و ظهور میگه هر وقت لفظی ظاهر بود اون ظهور معتبره. حالا ما صغرای ظهور از کجا پیدا کنیم؟ یکیش قول لغویه. پس ما با حجیت قول لغوی به دنبال پیدا کردن صغرای ظهوریم. این ارتباطی است که به بحث حجیت ظواهر داره. والا قول لغوی بحث حجیت ظواهر یعنی اصالت و ظهور کبرای اصالت و ظهور نیست اصلا. یعنی ما اگر بخوام بفهمیم که این کلمه در چی ظهور داره چجوری باید بفهمیم؟ ظهور رو فهمیدیم حجته، اصالت و ظهور رو اثبات کردیم که حجته. اما این که این کلمه چجوری در چی ظهور داره یا ظهور نداره چجوری باید بفهمیم؟ میگه در مفرداتش به قول لغوی مراجعه کن. مفرده دیگه مراد جدی نداره درش، مراد جدی همیشه در ترکیبه. یعنی اینکه کلمه سعید معنیش چیه ما این رو به لغت مراجعه میکنیم، ولی الان بحث مراد جدی نیست دیگه، چون اون در ترکیبه. مراد استعمالی یا معنی موزون ده. البته وقتی مفرده میگیم باز مراد استعمالی هم نیست، یعنی استعمال، چون اصلا فارغ از استعمالیم، اون دیگه در ترکیب و قرینه است. مسیح بار دیگه من جواب سوال شما رو بگم، نکنید اصالت و ظهور که میگفت ظهور حجت است. حالا ما چجوری میتونیم بفهمیم که یه جمله یه کلمه در چی ظاهر است؟ خب یک راهش مراجعه به قول لغوی است، در شناسایی ظهور معانی مفردات به قول لغوی مراجعه کنید. آیا قول لغوی حجت است تا ما به صغرای ظهور برسیم یا حجت نیست؟ البته صرف شناسایی معنای مفردات هم باز بر ما ظهور درست نمی کنه. فقط ظهور هر کلمه در معنای خودش رو میفهمونه، اما اونی که ما در اصالت و ظهور بهش نیاز داریم ظهور ترکیبه، ولی ظهور ترکیب بدون شناسایی ظهور مفردات معنا نداره. اما اونی که ما از قول لغوی میفهمیم مورد استعمالی نیست ضرورتاً. آره اون دیگه در استعماله، درسته. در استعماله. یا کنید من یه جور دیگه براتون مسئله رو بگم، ما میگیم الفاظ برای یه معانی وضع شدن، حالا که برای یه معنی وضع شدن بعد ممکنه در اون معنا استعمال بشن میشه استعمال حقیقی، ممکنه در غیر اون معنا استعمال بشن میشه استعمال مجازی، ممکنه در غیر اون معنا فراوان استعمال بشن، گاهی وقتا میشه نقل، گاهی وقتا میشه مجاز مشهور، ممکنه که در همون معنا استعمال بشن و اراده بشه معنای غیرشون میشه انصراف. یعنی ما اومدیم همه این قاعده ها و پایه ها رو ساختیم، ولی همه اینا بر چی استواره؟ بر این که این لفظ معنا داره، پس بین لفظ و معنای خودش یه رابطه وجود داره و هر چی ساختیم بر اساس همین رابطه ساختیم، شد یا استعمال حقیقی یا استعمال مجازی یا مجاز مشهور یا نقل یا انصراف، همه اینها بر اساس همین پایه ساخته شد. همین پایه رو ما از کجا میتونیم کشف کنیم؟ همین که این لفظ معنای حقیقیش چیه، تا بعد بفهمیم این مجازه، بفهمیم نقله، بفهمیم مشترک لفظیه، بعد معنویه، انصرافه، همه اینا رو ما از کجا باید بفهمیم؟ چون در حقیقت ما یه ساختمانی ساختیم که پایه اون ساختمان معنای حقیقی بود. هر لفظی یه معنایی به ازایش وجود داره یا چند معنای حقیقی به ازایش وجود داره. همون معنای رو ما چجوری بفهمیم؟ تا بعد بفهمیم استعمال مجازی، استعمال غلط، مجاز مشهور، منقول، انصراف، اینا رو از کجا بفهمیم؟ میگه خب از قول لغوی بفهمیم. قول لغوی مدلول تصوری رو برای ما معلوم میکنه. حالا من اون استعمالم عرض میکنم. کبروی است ولی صغرای بحث اصالت و ظهوره.
ما توی اصالت و ظهور چه کار می‌کنیم؟ می‌گیم ظهور داره نه داره تو صغراش. حجیت چی معنا داره؟
تو اصالت و ظهور؟ نه اصلا این بحث اصالت و ظهور نیست، فقط مرتبطه. اصلا بحث حجیت قول لغوی بحث اصالت و ظهور نیست. اصالت و ظهور اینه که ظواهر کلمات معتبر است. خب حالا بعد از این که ما از این بحث فارغ شدیم یه سوال برامون پیش میاد، ظهور چجوری میشه شناخت؟ یه به قول لغوی میشه شناخت. روشنه؟ پس اصالت و ظهور میگه ظهور کلمات معتبر و حجته. خب حالا ما ظهور رو چجوری بشناسیم؟ میگه به قول لغوی بشناسیم. قول لغوی رو اگر شارع برای ما حجت تعبدی قرار دهد، پس صغرای اصالت و ظهور را ما با قول لغوی میتوانیم بسازیم، بعد کبرای اصالت و ظهور تطبیق میشه. نه دیگه رابطش اینه. بله بله همینطور. یعنی ما باید صغرای اصالت و ظهور رو به یه طریقی بشناسیم دیگه، باید یه اماره برای شناسایی صغرای اصالت و ظهور بر ما بذاره. یا شما باید بگید صغرای اصالت و ظهور همه جا قطعیه، یقینیه، اصلا جای تردید وجود نداره که واقعیت خارجی غیر از اینه، یا شارع باید بر ما اماره بگذاره. خب حالا اون ظاهر قابل شناسایی یا قابل شناسایی نیست؟ و شارع هم تایید کنه. اگه شارع تایید نکنه چی؟ خب این که این ظاهره یه زنه یا یه زن نیست؟
بقیه ظواهر هم زنه.
میدونم. خب بقیه ظواهر که زنه، که ما اصالت و ظهور اومد این زن رو معتبرش کرد، ولی این که این ظاهر است یا نه، این زن به چه دلیل اعتبار داره؟ شما دو تا زن دارید، دو تا بان دارید، درسته؟ یکی در این که آیا ظواهر حجت هست یا حجت نیست، اومد با اصالت و ظهور معتبرش کرد. یکی این که این ظاهر است یا این ظاهر نیست، اینم باید معتبرش کنه دیگه. یقین ندارید در ظهورش. ایشون یعنی کی؟ ایشون یعنی یقیناً ظهورش اینه، یقیناً معنای سعید اینه، یا ظناً معنای سعید اینه؟ در عرف درسته، ولی در عرف ظننه یا یقیننه؟ یقیناً معنای سعید مطلق وجه الارضه، یا ظنن معنای سعید مطلق وجه الارضه؟ نه من که به ظنم یقین ندارم. نه ظهور اون ظنی بودنش در مراد جدیه. من میدونم که سعید یعنی مطلق وجه الارض، ولی نمیدونم گوینده هم مطلق وجه الارض اراده کرده یا اراده نکرده. ظنی بودن ظهورات در مراد جدی گوینده است، درسته؟ ولی در این که سعید مطلق وجه الارض، ممکنه من یقین داشته باشم، ممکنه استعمال مجازی کرده، ممکنه بلقرینه، ممکنه استعمال غلط کرده. اون که مراد جدی او باشه ظنیه، و الا در این که سعید مطلق. ولی حالا اگر من در همین که معنای سعید مطلق وجه الارض باشه، بازم گمان داشته باشم، خب این نیاز به جلو حجیت داره دیگه. همین یه باید میشه حجیت دیگه. احسنتم. یعنی او که میگه حجیت قول لغوی، میگه شارع باید بگه قول لغوی حجته. خب یه وقت شما یقین دارید ظهور داره، یه وقت شک دارید ظهور داره، یا زن دارید ظهور داره. اگه زن داشتید ظهور داره، بازم معتبره؟ آره دیگه، همینو داریم عرض میکنیم. یه وقت شما یقین دارید که معنای سعید اینه، ولی نمیدونید گوینده هم همین معنا رو اراده کرده یا اراده نکرده، اینجا میشه اصالت و ظهور. یه وقت شما نمیدانید که معنای سعید چیه، اینو چیکار باید بکنید؟ یا گمان دارید معنای سعید اینه، اینو باید چی کار کنیم؟ اینجا میشه حجیت قول لغوی. حالا من عرض کردم حجیت قول لغوی مرتبطه به بحث اصالت و ظهوره، ولی خودش زیر مجموع اصالت و ظهور که نیست. اصالت و ظهور یعنی ظواهر حجتن، اما حجیت قول لغوی راهی برای شناسایی صغرای ظهور است. هر جا شما یقین به معانی الفاظ داشتید و اینکه الفاظ در چی ظاهرن، این تمامه. ولی هر جا شک داشتید چی؟ حالا من اینو نمیخواستم بگم ولی حالا میگم. به همین وزان ما بحث در کلمات نحویین داریم، یعنی قول لغوی. حالا این لغویین معنون شده در کتب اصولی، ولی غیر لغوی هم همینه. یعنی ما اگر در قواعد نحوی و سایر مسائل هم نیاز به ظهور داریم، اصلا قول اونا معتبر یا معتبر نیست، ما به اونا مراجعه کنیم بگن اینه، اونم صغرای ظهوره. یعنی شما همونطور که به لغوی مراجعه میکنید و صغرای ظهور رو، نه به نحوی هم مراجعه میکنید و صغرای ظهور رو میخواد شناسایی کنید. چرا؟ یعنی ممکنه که در مستقبل زمان بحث کنم. نه یعنی ما هر چی که به صغرای ظهور ربط داره باید بحث کنیم. الان یه سوال مطرحه که رابطه بین حرف خلاصه علمای ادب نحویین صرفیین و اصول چیه؟ این رابطهش چیه؟ خود این محل بحثه. یعنی هر چیزی که ما رو به صغرای ظهور میرسونه. یه وقت شما میگید من مطمئنم، یقین دارم. خب اگه یقین دارید صغرای ظهور ساخته شده، ولی اگه تردید دارید چی؟ کوفیین اینو میگن، بصریین اینو میگن، خب کی معتبره؟ چجوری میتونید شما تشخیص بدید؟ حالا خواستم بگم به همین وزانی که ما قول لغوی رو میگیم، هر گروهی که گروه مرجع در شناسایی صغرای ظهور، ما از حجیت قولشون باید بحث کنیم دیگه.
ظهور تصوری حیات ترکیبیه دیگه.
آره. ظهور تصوری حیات ترکیب است. یعنی چی خبر واحد هست نیست؟ نه یعنی خبر واحد هست، یعنی متواتر نیست یا صادر از امام معصومه. نمیفهمم یعنی چی شک کردیم در خبر واحد هست یا نیست.
یعنی یقین نداریم خبر واحد هست یا نیست، یا شواهدش رو دارد یا ندارد.
نه یقین نداریم خبر واحده، یعنی شک میکنیم واحد است یا متواتر، منظورتون اینه؟ نمیفهمم یقین نداریم خبر واحده یعنی در چی یقین نداریم. اگر یقین نداریم که صادر از معصوم است، خب بله اون که حجیت خبر واحد میگه. شما میگه اگه شک کردیم در خبر واحد، یعنی در چی شک کردیم؟ ها در شرایط حجیت خبر واحد، یعنی قول رجالی منظورتونه؟ خب بله بحث کردیم دیگه. چرا بحث کردیم؟ قول خبره دیگه. ما در اونجا بحث کردیم، هم در اصول بحث کردیم، هم در مقدمه رجال بحث کردیم. شما میدونید در ورودی بحث رجال، در مقدمه رجال آقایون بحث کردن که رجالی چه اعتبار داره حرفش. نه دیگه رجالی میاد صغروی بحث میکنه. اگه ما گفتیم حجیت خبر واحد ثقه است، کی میگه این واحد ثقه است؟ رجالی میگه دیگه واحد ثقه است. چرا هم اصول صحبت کرده، حجیت اهل خبره هم در کلیات رجال بحث اصولی کرده. چرا مربوط به اصول دیگه، اصلا قول خبره رو ما برای همین بحث کردیم. نکنید من حالا چون رفقا دیروز گفتن شما قول لغوی رو دارید فاکتور میگیرید، بعضی از آن معتقدن قول لغوی همون صغرای خبره است که آن بحث کردن دیگه. ما اگه بخوام خبره رو بحث کنیم، بگی قول لغوی، قول رجالی، قول نحوی، قول صرفی، این دیگه اینا رو نباید خودشو یه عنوان بذارید تو اصول. شما یه عنوان بذارید بگید حجیت قول خبره. وقتی قول خبره حجت شد، خب یکیش لغوی، یکیش مثلا رجالی، اینم میشه قول خبره. از این جهت گفتن اصلا نباید معنون بشه. آره. به خاطر این گفتن اون عنوان عامی که ما در اصول بحث میکنیم همین حجیت قول خبره است و دیگه این اقوال به تنهایی این دیگه بحث اصولی نیست دیگه. ولی خب حالا چون کفایه و دیگران مطرح کردن و رفقان طلب کردن ما گفتیم اینو مطرح. خب پس صورت مسئله روشن شد، ما هنوز تو صورت مسئله گیریم. بفهم نکنید اصول سنتی ما مبتنی بر یک تئوری و نظریه است و اون عبارت است از این که هر لفظی حداقل یک معنای حقیقی داره. این بیس اصول کلاسیک ماست که هر لفظی حداقل یک معنای حقیقی داره. حالا میتونید تا 70 تا معنی بیشتر هم داشته باشه ولی حداقل یه معنای حقیقی برای لفظ وجود داره که در حقیقت این لفظ با اون معنا یک رابطه قراردادی یا یک رابطه تکوینی یا یک قرن اکید داره. این بیس اصول سنتی ماست، پایه اصول سنتی ماست. یعنی شما اینو اگه از علم اصول بگیری همه این ساختمون میریزه رو هم، اینو نباید دستش بزنی، این حجر اساسی ماست. خب ما برای شناسایی این رابطه که همه قواعد روی رابطه ریختیم، این شده پایه استعمال صحیح، استعمال غلط، استعمال حقیقی، استعمال مجازی، پایه همه اینا شده. خب این رو ما چجوری باید شناسایی کنیم؟ همین حجر اساسی رو چجوری میتونیم بشناسیم؟ ها یه قول لغوی باید بهترین معیار رو بشناسیم. حالا اونو بحث میکنیم، الان بحث میکنیم که اصلا لغوی این کار کرده یا نکرده، ولی الان الحاجه الى علم لغه رو ما داشتیم صحبت میکردیم. ما گفتیم وقتی که حجر اساسی علم اصول اینه که برای هر لفظی حداقل یه معنای حقیقی وجود داره و همه چیز بر این معنای حقیقی مترتب شده، خب باید اینو شناسایی کنید. نکنید ما گفتیم سه تا اتفاق رو ما در علم اصول شناسایی کردیم که این سه تا اتفاق مترتب بر همه. اتفاق اول وضع، اتفاق دوم استعمال، اتفاق سوم دلالت. ما سه تا اتفاق مترتب بر هم در علم اصول شناسایی کردیم. گفتیم بین لفظ و معنا یه رابطه‌ای برقرار شد، اسمشو گذاشتیم وضع. بر اساس اون رابطه یک استعمالی صورت گرفت، یک کسی اومد این لفظ رو در اون معنا به کار برد، شد استعمال. بعد بر اساس او یه معنایی به ذهن شنونده رسید، شد دلالت. و این سه تا استعمال، این سه تا اتفاق توالی داره. یعنی شما ببینید همه چیز از دلالت و استعمال گرفته مبتنی بر بحث وضع شماست. این وضع شما میشه حجر اساسی. خب بگذاریم از اینجا. نه کنید آیا آخون اینطوری طرح بحث کردن که آیا لغویین خبره در شناسایی معانی حقیقی الفاظ هستن یا نیستن؟ اگه خبره ان قول خبره معتبره و ما از باب حجیت قول خبره میگیم قول لغوی هم حجت است. اگه خبره نیستن دیگه حجیت قول خبره اینو نمیتونه بگیره. حالا اگر حجیت قول خبره نتونست بگیره دلیل دیگه‌ای داریم؟ دو تا دلیل دیگه احتمال هست که وجود داشته باشه. یکی اجماع بر حجیت قول لغویه، یکی هم انسداده. پس یک، حجیت قول لغوی از باب خبرویت. دو، حجیت قول لغوی به جهت اجماع. سه، حجیت قول لغوی به دلیل انسداد. آخوند سه تا دلیل در مسئله برای حجیت قول لغوی شناسایی کرد، یک به یک اومد بحث کرد. اولین مسئله بحث خبرویت قول لغوی است. آخون گفت به نظر من لغوی خبره معنای حقیقی نیست، بلکه لغوی خبره موارد استعماله. اما کدوم استعمال حقیقی، کدوم مجازی، نه ادعاشو داره نه علمشو داره. لغوی نه مدعیه که من معنای حقیقی میشناسم. چرا؟ از کجا مدعی نیست؟ چون وقتی یه لفظ میگه 10 تا معنا جلوش ردیف میکنه بلا تعیین این که کدوم حقیقی است و کدوم مجازی است. پس من ادعا ندارم که معنای حقیقی دارم بهت میگم. خود لغوی هم چه ادعایی نمیکنه که شما الان دارید ادعا میکنه. پس نه ادعای اینو داره نه علم اینو داره که بگه بله بنده معنای حقیقی رو اومدم شناختم. این حرف آخونده. پس آخون معتقده که لغوی خبره شناسایی معنای حقیقی نیست. چون خبره شناسایی معنای حقیقی نیست، از این جهت قول لغوی از باب حجیت قول خبره اعتبار نداره. من تو پرانتز بگم، حالا خود حجیت قول خبره به چه دلیله، اون باز یه بحث دیگه است که آیا از باب فسأل و اهل الذکر، از باب سیره و قلاه. ما فعلا رو مسلم میگیریم، مسلم میگیریم که قول خبره معتبر است و حجت است. حالا حجیتش به چه دلیل کاری نداریم، ولی اصلا لغوی خبره هست یا نه این محل بحث. بعضی اومدن یه اشکالی کردن در همین خبره بودن، متفاوت با اشکال آخون. گفتن خبره مال اون مواردی است که به حدس و تخمین و رأی و اجتهاد و اینا برگرده، در حالی که لغوی به حدس کاری نداره بلکه به حس کار داره. چجوری به حس کار داره؟ لغوی میره میبینه که مردم این لفظ رو در چه معنایی میفهمن یا استعمال میکنن، میاد گزارش میکنه. رفتار او گزارش از احساس اوست، نه از اجتهاد و تخمین و حدس اوست. به خاطر این اصلا ما اگر یک کبرایی به نام حجیت قول خبره داشته باشیم، باز بر لغوی نمیتونیم تطبیقش کنیم. نکنید این اشکالی که اینا کردن که قول لغوی مصداق حجیت قول خبره نیست، در حقیقت متفاوت با اشکال آخونده. آخونده گفت اصلا اینا بلد نیستن. این آقا میگه نه، اینا ان حسن دارن حرف میزنن، ولی خبره ان حدسن حرف میزنه. کسی که میره یه چیزی رو دقیقا همونی که شنیده میاد به شما نقل میکنه، اینو که بهش خبره نمیگن، چون داره حس رو داره نقل میکنه و گزارش میکنه. لغوی که اجتهاد نمیکنه، حدس نمیزنه. لغوی میگه من اینا رو شنیدم، من شنیدم که این لفظ رو گفتن و این معنا رو اراده کردن، من اینا رو شنیدم، احساس کردم، احساسام اومدم گزارش کردم برای شما، شده کتاب لغت. به خاطر این گفتن اصلا حجیت قول خبره قول لغوی رو شامل نمیشه به این دلیل. نکنید دو تا روی کرد بود که قول لغوی رو از اهل خبره جداش کنن. یه روی کرد این بود، یه روی کرد اون بود. حالا به موارد استعمال میرسیم، فعلا ما در معنای حقیقیم. آخوند میگه لغوی خبره در معنای حقیقی نیست و یه مفروضه داره آخوند. مفروضه آخوند اینه که اگه قرار باشه قول لغوی حجت باشه، او باید معنی حقیقی به من بگه. ولی بعد از آخوند گفتن بیایم ما دو تا بحثش کنیم، بگیم معنای حقیقی، موارد استعمال. حالا من به اون مورد استعمالم میرسم. البته آخون در آخر حرفش گفت بله، اون خبره در موارد استعمال هست و ما معنای ظاهر رو میتونیم ازش بفهمیم و بیفایده نیست. و حالا به اون پایان کلام آخون میرسم. پس نکنید آخون اولین حرفش اینه که ما اگر قرار حجیت قول لغوی رو از باب حجیت قول خبره اثبات بکنیم، من میگم که لغوی خبره در شناسایی معنای حقیقی نیست و خودش هم همچی ادعایی نداره و دلیلش هم اینه که کتاب لغت بین اینها تفکیک قائل نیست. اگر بگید اولین معنا معنای حقیقی است، نه این رویه نیست، این اینطوری نیست. و اینطوری نیست که اولین معنا معنای حقیقی بعد معنای مجازی. حالا اگر یک کتاب لغتی پیدا شد که گفت من معانی حقیقی گفتم و اینها، اون فرد دیگه، لغوی نیستن دیگه، حالا اونو باید ببینیم خبره هست نیست، اون یه بحث دیگه است. پس اولین اتفاقی که آخوند باش مقابله میکنه بحث خبرویت لغوی است در شناسه معنی حقیقی. خب پس از باب حجیت قول خبره نیست، از باب اجماع چی بگیم؟ اجماع فقها ما بر اینه که قول لغوی حجته دیگه، حالا خبره هست یا نیست ما به اون کاری نداریم، چون نمیخوام از باب قول خبره بگیم، بگیم اجماع. آقا میگن این اجماع ما باید قولی باشه و ما باید فعلی باشه. اجماع قولی نداریم. چرا نداریم؟ چون عموما مسئله معنون نبوده، اصلا حجیت قول خبره در کتب قدما ما معنون نبوده. اما اون چیزی که از مرحوم سید مرتضی نقل شده که اجماعی است، آره دیو خصوص حجیت، چون قرار شد صغرای خبره نباشه دیگه، ما اجماع بر حجیت قول لغوی داشته باشیم. میگن این چنین اجماع قولی وجود نداشته. چرا وجود نداشته؟ چون اصلا مسئله معنون نبوده. مسئله غیر معنون چجور شما میگید اجماعیه؟ خب اما نقلی که از سید مرتضی مطرحه که ایشون میگه اجماع بر این مسئله، میگن اجماعات سید مرتضی محل تأمله، یعنی واقعا اجماع ایشون تتبع کرده باشه و اجماع محل تأمل. به هر حال اجماع قولی بر مسئله نداریم. متأخرین هم که عرض کردیم در حجیت قول لغوی تردید کردن. اما ممکنه کسی بگه اجماع عملی داریم. اجماع قولی نداریم اما اجماع عملی داریم. اجماع عملی چیه؟ هر فقیر رو نگاه کنید وقتی میخواد معنای یک کلمه رو اثبات کنه و احتجاج کنه، میگه بله در فلان کتاب لغت همچی چیزی گفتن. میگن فرض کنید که اجماع هم وجود داشته باشه، اما این اجماع اجماع تعبدیه یا فقهایی که به قول لغوی مراجعه کردن فکر میگردن لغوی خبره است. اجماع در فرضی میتونه دلیل تعبدی باشه که کاشف از رأی معصوم باشه، اجماع به اصطلاح بعضی تعبدی باشه، اجماع مدرکی نباشه. ولی اگر خیلی از فقها یا به جهت اینکه لغوی رو خبره میدانستن یا به جهت اینکه از تتبع در اقوال لغویین خودشون به علم و اطمینان میرسیدن، یعنی ما ممکنه که کتب لغت رو به عنوان یکی از وسائل رسیدن به اطمینان در معانی الفاظ بدونیم. این دیگه ربطی به حجت تعبدی نداره. فقها ما خودشون به کتب لغت مراجعه میکردن تا به اطمینان برسن و بیان قول لغویین اینه که آقا من به اطمینان رسیدم، کتاب لغت الف اینو گفته، ب اینو گفته، جیم اینو گفته، دال اینو گفته، منم مطمئن شدم پس معنای لفظ اینه. پس ما اجماع قولی که نداریم، اجماع فعلی هم صغرویان اشکال کردیم، آقایون مراجعه کردن تا به اطمینان برسن، هم کبرویان اشکال کردیم که این اجماع تعبدی نبود، اصلا اجماع کاشف از رأی معصوم نبود.
اجماع عملیش به خاطر حتما وجود موارد معنی حقیقی وجود کنم، موارد استعمال
شیب آخوند همین معنای حقیقی بود دیگه. آخوند میکنید آخوند مفروض آخوند و غیر آخوند، بعد آخوند گفت اینا حالا موارد استعمال رو چون خبره ان یه فایلی باز کرد موارد استعمال، من موارد استعمال بس میکنم. رجوع میکردن که موارد استعمال رو ببینن که اون موارد استعمال چه مجازی چه غلط چه حقیقی، یا نه موارد استعمال هرچی بوده. آره دیگه روایت رو بفهمم، ولی روایت رو شما تا معنای حقیقی رو نفهمید دیگه فایده نداره. فایده داره تا بفهمی یه استعمال غلطه، استعمال مجازی، استعمال حقیقی، نیاز به قرینه داره، نیاز به قرینه داره. ظهور بدون قرینه شو بدونید، با قرینه شو بدونید. البته من فرمایش ایشون رو نفی نمی‌کنم، یعنی بعضیا در لغت هم اجتهاد می‌کردن، یعنی وقتی به کتب لغت مراجعه می‌کردن بعد میومدن میگفتن خب ما بعد از تتبع فهمیدیم که معنای واقعی این لغت اینه، حالا لغویین مصادیقش رو گفتن، استعمالاتش رو گفتن. یعنی بعضا هم مراجعهشون از این بود که استعمالاتو که میدیدن بعد بر اساس اون میمدن اجتهاد میکردن و شناسایی میکردن که پس کدوم معنا معنای اصلیست، معنای حقیقی، کدوم معنا معنای فرعیه. بعضا اینطوری بوده، چرا؟ بعضا شناسایی موارد استعمال بوده. ولی ناکنید این فرمان شما جوابش تو همون بود دیگه، آقایون مراجعه میکردن به کتب لغت تا به اطمینان به معنای لفظ برسندیم. ولی مراجعه به کتب لغت از باب حجیت تعبدی نبوده. ایشون عنوان کرده دیگه، ولی مرسوم نبوده، نه که هیچ کس بهش ملتفت نبوده، ولی اینکه دیگران هم بحث کنن ازش مطرح نبود. خب عرض کردیم یا از باب حجیت قول خبره، یا از باب اجماع، یا از باب دلیل انسداد. دلیل انسداد چی میگه؟ میگه قوای قول لغوی معتبر نباشه که ما دیگه نمیفهمیم آیه و روایت چیه. ما هر چی که از آیه و روایت میفهمیم بر اساس قول لغوی میفهمیم، چون لغوی این میگن معناش اینه، ما میفهمیم لولا این انسداده. حالا که انسداده، ما به خاطر این که به انسداد نرسیم پس قول لغوی میشه حجت. پس قول لغوی حجت است تا منسد نشود باب احکام، از باب فرار از انسداد. آخون میگه یا این انسداد انسداد کبیره یا انسداد صغیره. یعنی یا شما قائل به انسداد کبیرید، همه زنون حجت، از جمله زنون قول لغویه، یا اینه های این معنا باشه که باید قائل به انسداد بشید در همه چیز. قائل به انسداد مطلق زنون رو حجت میداند، قول لغوی هم یکی از زنونه پس معتبره. ولی اگر قائل به انسداد کبیر نباشید، انسداد صغیر ایشون میگه به دردتون نمیخوره. آخون میگه اگر شما قائل به انسداد کبیر نباشید، انسداد صغیر به دردتون نمیخوره. انسداد صغیر چیه؟ انسداد صغیر اون انسدادی است که به خاطر بی‌اعتباری قول لغوی برای ما به وجود میاد. یعنی ما لولا مشکل لغت انسدادی نداریم، انسداد کبیر قائل نیستیم. ما لولا مسئله شناسایی معانی الفاظ و مراجعه به کتب لغت انسداد نداریم، ما میتونیم معنا و احکام شرعی رو شناسایی کنیم، ولی انسداد صغیر داریم. یعنی اگر شما بگید کتب لغت معتبر نیست، ما در معانی الفاظ میمونیم، این انسداد صغیر. آخون میگه انسداد صغیر به دردتون نمیخوره. به درد چی نمیخوره؟ به درد حجیت قول لغوی نمیخوره. آیه صدر میگه آخون توضیح نداد که اگر ما انسداد صغیر را بپذیریم چجوری نمیتونیم به حجیت قول لغوی برسیم. فقط گفت اگه انسداد کبیر قائل باشی، همه زنون حجت باشی، که انسداد کبیر اون دیگه باید انسدادی باشی. ولی اگر اونو نفی کردی، انسداد صغیر به دردت نمیخوره. ولی آیه صدر به زعم خودشون دارن توضیح میدن، ایشون میگن که به نظر من به این، البته سه دلیل میگن، من دو دلیل شو توضیح میدم چون اون دلیل سومیشه که مخدوشه. آی صد میفهمن که اگر ما انسداد صغیر رو قائل باشیم در حوزه قول لغت، به این دو دلیل خلاصه. البته آخون اشکال بعدی آخون رو بگم، حرف آی صد رو فردا میگم. آخون میگه اگه انسداد صغیر رو در حوزه لغت بپذیری، دیگه صرفا نباید بگی قول لغوی، باید بگی هر زنی به معنای لغت حجت است. ایشون میگه اگر تو انسداد صغیر رو بپذیری، اولا به دردت نمیخوره، ثانیا نتیجهش اعم از اونیست که تو ادعا میکنی، چون وقتی بگیم من چون معانی الفاظ و دسترسی ندارم و منصد است، پس قول لغوی حجت است، نه یه انسداد صغیر رو پذیرفتی، پس هر آن چیزی که برای تو ظن به معانی الفاظ ایجاد میکند معتبر است، چه قول لغت باشه چه غیر لغوی باشه. ایشون میگه که اعم میشه از ادعای شما و اختصاصا قول لغوی نیست. این حرف آیا خونده. کما اینکه اگر تو انسدادی بودی، انسداد کبیر رو میپذیرفتی، یه همه چیز حجت بودی. قول لغوی به ما و لغوی هیچ خصوصیت نداد. یه مورخ هم تو کتابش گفته بود برای تو زن حاصل میشد، معتبر بود. یعنی اصلا قول لغوی به ما و لغوی هیچ خصوصیتی نداره، کل زنون معتبره. اینجا هم میگه که خلاصه این دلیل اهم میشه. خب اما اون انسداد صغیر چرا آخون گفت به درد نمیخوره؟ این آقای سعد میگه من برات توضیح میدم، آخون نگفته ولی من برات میگم، اونم باشه فردا. اللهم صل علی محمد.